الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد الواله الصالحين و یبعد جدا حمد و علا ان المطلوب واحد اما التأکید کلا معنا له فنا و اما القول بالتداخل به معنا الاکتفاء به انتصار واحد عن المطلوب فهو ممکن لکنه لیس من باب التأکید. خب بحث در صورت رابعه دقیق تر از صور قبل، اگر امری هر کدوم معلق بر شرطی که در دیگری نیست، می‌فرماید که در این صورت تأکید احدهما مؤکد دیگری باشد که معنا نداره. در تأکید باید معنای واحد تکرار بشه، تأکید تکرار معنای واحده، و اگر قسل مقیدن به قید جنابت یا مقیدن به قید مست میت متعلق طلب قرار گرفت، دهرن دو معناست، دو مطلوبه، معنا نداره که مؤکد دیگری. دقت بکنید، و من شرط در قضایای شرطیه به نحوی بر میگرده به موضوع. اکرم زیدن این کان عادلن، ای در واقع بر میگرده به اکرم زیدن العادل. شرط بخشی از موضوع حکم را به عهده میگیره. اگر این جهت را در نظر بگیریم، این کنت جنوبا فاغتسل، این مسست میتا فاغتسل، دو موضوع جدا از همه. یک وجوب خورده به قصد جنابت، یکی خورده به قصد مستبگیر. بزن فهمت اما تأکید فلا معنا له، تأکید فرع وحدت مفهومه یا تعدد مفهومه، بزن تصور نداره اینجا. خوب توجه بکنید، آیا راهی وجود داره که این دو امر را برگردونیم به امر واحد؟ خوب توجه کنید. ببینید، ما قبلا گفتیم وجوب امتثال حکم عقل بود، موضوع وجوب امتثال طلب بود. ما الان مشخص شده که دو تا طلبه، قهرن دو تا امتثال میکنه، چون مطلوب دو تاست، طلب دو تاست، دو تا امتثال میخواد. مسئله تداخل در امتثال اونم متعرضش میشه، ولی مثلا باید اون دیگه تسلیم به اینه که پس دیگه طلب دو تاست، مطلوب دو تاست. بحث تداخل مسببات، تداخل در امتثال، اونم میفهمد اگر دلیل داشته باشیم مجازه، وگر نداشته باشیم نه. علی حال ولو دلیل هم داشته باشیم، قبل از این که قائل به تداخل امتثال بشیم پذیرفتیم که دو تا طلب، دو تا امتثال لازمه. منتها تفضلا گفته امتثال واحد به قصد هر دو بسه. حالا اون که میخواییم الان عرض کنیم، نکته دقیق تو این بحث این قسمته، آیا راهی وجود داره که این دو امر رو برگردونیم به امر واحد؟ اصلا طلب رو یکی کنیم، ان کنت جنوبن فقتسل این مسست میتن فقتسل. تا الان پذیرفتیم ظهور در تعدد طلب، تعدد مطلوب، تعدد انتصال میخواد. اگر خودش اجازه داده بود انتصال واحدی به نیت هر دو بسه تسلیمیم، اگر نه قاعده تعدد انتصال اینا روشنه. الان میخواییم یک دریچه و منفذی پیدا کنیم که اصلا طلب رو از دوئیت بندازیم، طلب رو برگردونیم به طلب واحد. موضوع حکم عقل به وجوب طاعت طلب بود. اگر موضوع متعدد شد حکم عقل هم متعدد میشه. دوبار امتثال میخواد. الان میخواییم کار کنیم موضوع برگرده به طلب واحد و اشاره بر مظفر فعلا طرح میکنه. فهمت یک راهی داره ولی راهش خیلی خلاف ظاهره. راهش اینه که جمع کنیم بین این دو شرط به واو، هر کدام را جزء العله قرار بدیم. این کنت جنوبن فقتسل، این مسست میتا فقتسل. بگیم بر میگرده به این که این کنت جنوبن و مسست میتا فقتسل. این تأکید نمیشه ها، برگردوندن طلب به یک طلب. اونجوری که در بحث اذا خفیت الجدران فقصر، اذا خفیت الاذان فقصر، خب یک حرف همین بود که برای وجوب قصد خفاء هر دو لازمه. اذا خفیت الاذان و خفیت الجدران فقصر، خفاء یکی نه. قائلم داره دو شرط رو برگردونیم به شرط واحد، هر کدام رو جزء العله بگیریم. خب خواهیم رسید بعد هم رو مظفر اینو نمیپذیره. اونجا هم بفهمد باید جمع کنیم بین اون دو به او، اذا خفی الازان او خفی الجدران فقط سه زهر کدام میشه سبب تام دیگه. حالا وارد این بحثش نمیشیم، فقط اگر فرموده و یبعد جدا حمله علی ان المطلوب واحدون، بعید است حمل کنیم برای اینکه مطلوب واحد است، طلب واحد است. اصلا راه داره که حالا میگید بعیده، ولی راه که داره. راهش اینه که جمع کنیم بین این دو شرط به واو، هر کدوم رو جزء العله معرفی کنیم، میشه حملهما علی ان المطلوب واحد، حمد و علا ان المطلوب واحد و طلب واحد. این کنت جنوبن و مسست میتن فقتسه، اگر فقط جنوبت نه، اگر فقط مسست میت نه، هر دو باید باشه. اگر فقط خفای اذان نه، فقط خفای جدران نه، هر دو باید باشه. ولی میگه بعیده سر بعد رو دیگه بگذارید بحث مفاهیم، چون باید بحث تعارض مفهوم هر شرط با منطوق دیگری مطرح بشه. بعد راه های حل تعارض که دو راهه، از راه او از راه واو پیش رفتن برای حل تعارض، اینا بیان بشه. بعد گفته بشه که قاعده رفتن راه اوه نه راه واو. بذار طولانی میشه بحثش، هم خارج از اینجاست. فعلا اگر میگه بعید است بگید خلاف ظاهره. وجه بود به تفصیل در بحث مفاهیم عبارت ببینید. فمد ار رابع یکون احد الامرین معلق بر شیء دیگری بر شیء آخر، مثل این دو مثال. ففی حاضر حالت یحمل ظاهرن علی تأسیس، بازم میگه ظاهرن چون اصلا ممکنه امکان ثبوتی، دقت بکنید، امکان ثبوتی داره که ما اینا رو برگردونیم به مطلوب واحد، به طلب واحد که نه تأسیس معنا داره نه تأکید. یه وقتی وحدت بود هم تأسیس غلط هم تأکید. تأسیسی بگیریم دوم را، تأکیدی بگیریم دوم را، اینجا اصلا دومی ندارید، اول همش یکی شد. یه کلمه ظاهرن میاره، ظاهرن هم میشود بر تأسیس، چون ممکنه یک راهی رو در پیش بگیریم که نه تأسیس نه تأکید معنا نداشته باشه، حتی تأسیس اصلا طلب واحد بشه. تأسیس و تأکید مال ظرف تعدده. برای اینکه ظاهر این است که مطلوب در هر کدام غیر از مطلوب در دیگری است. اولا ظاهر این است که دو طلبه، نه طلب واحد. کل من الجنابت و مثل میت جزء السبب. اگر طلب دو تا بود، متعلق این طلب هم دو تاست. بعضی وقت طلب دو تاست متعلق یکیست، باز میگیم تأکید. اما طلب دو تاست متعلق هم دو تاست. تعبیر میکنم لشرط قسط من المتعلق یا من الموضوع. شرط برمیگرده موضوع، یکی وجوب قصد جنابت، یکی وجوب قصد مسلمیت. و بعید است جدن حمل این مورد را، حمل رو بگید، حمل این رابع را، مورد رابع را، برای اینکه مطلوب یکیست. بعید است اما امکان داره، امکان ثبوتی داره که بگیم اینها باید با واو بر هم عطف بشن. اگر قرار شد با واو بر هم عطف بشن، اصلا طلب میشه واحد دیگه، تعدد طلبی نیست. و حرف از تأسیس و تأکید بزنید. اما تأکید فلا معنا له، چون تعدد موضوعه. یا تأسیس یا هیچ کدوم. دقت کنید، در رابع باید یا قائل بشیم به تأسیس یا نه تأسیس نه تأکید، هیچ کدوم. چون وحدت پیدا میکنه، وحدت دیگه نه تأکید توش معنا داره نه تأسیس. بحث تأسیس بودن در ظرف دوئیت طلب جای بحث داره. مثلا میگیم یا تأسیس یا هیچ کدوم. اما القول به تداخل، حالا اگر تأسیسی گرفتی، این بحث باز مطرح میشه. دو طلب داریم، دو مطلوب داریم، اما آیا میشه یک قصد انجام داد به نیت هر دو، یا باید قصد تکرار بشه؟ میگیم قاعده تکراره، تداخل دلیل خاص میخواد. خب در باب قصد دلیل خاص داریم بر تداخل. اگر چند سبب به گردن شخصه، یک قصد بوله به نیت همه بس. حتی فهمیدن نیت همه هم لازم نیست. اگر قصد جنابت در بین اون قصدها باشه، قصد جنابت رو بکنی ولو بقیه یادت رفته بود، کفایت. اونو دلیل خاص داره. اما قول به تداخل به معنای اکتفا به امتصال واحد از دو مطلوب، این امکان دارد، حتی وقوع هم یافته فل جمله. ولی خب این دیگه رفتی بحث تأکید و اینا نداره. لکن نه لیسه من باب تأکید، بلکه این فرع تأسیسه. دو طلب داریم، دو مطلوب داره، تو مطلوب باید جداگانه انجام بشه. تا خود مولا گفته میتونی در مقام امتصال، امتصال واحد کنی به قصد هر دو. بلکه فرض نمی شود الا بعد از فرض تأسیس، و این که هناک امری یمتسلان معن به فعل ما، لیکن تداخل علی کل حال خلاف الاصل، خلاف الاصل، خلاف اصل عملی نه اصل لفظی، خلاف اصالت الاشتغاله. اگر مشغول و ذمه به دو عمل شده ای، به دو تکلیف شده ای، فراغ یقینی به اینه که دو تکلیف، دو امتثال انجام بدی. امتثال واحد مجزی از امتثالین دلیل خاص بخواد، خلاف اصل عملی. و لا یسار الیه، لا ینتقل الیه الا به دلیل خاص، اونجوری که ثبت دلیل خاص، یا انهو قائل ثبت است، ثبت در قسل جنابت که اون مجزی از هر قسل دیگری، حتی اگر نیت اونها رو نکنی. و سیعتی بحث از تداخل مفصلا در بحث مفاهیم. دلالت الامر بالامر علی الوجوب. خب این بحثم بحث مؤثری از نظر فقهی، شکی نیست که ما در شرع مواردی داریم که حق آمریت خدای متعال قرار داده برای افرادی، حق آمریت، بلکه بالاتر از حق آمریت مأمورشون کرده به امر. حق اونیست که میتونی هم استیفا نکنی، اسقاط کنی، وظیفه، وظیفه قابل اسقاط نیست. حاکم شرع، فقیه جامع الشرائط، بر گردن او گذاشتند که در شرایط خاصی امر کنه، دستور بده. انشاء الامر واگذار شده به او. ولی یک طفل مأمور شده که طفل رو از 7 سالگی دستور بده به نماز خوندن، مر هم به صلات و هم ابناء السبت، امر میکنه به امر. هم احکام حکومتیه فقیه جامع الشرائط مشمول این بحثه، هم مواردی که اولیاء خاص مأمور به امرند. بحث عبادی بودن، تمرینی بودن عبادات سبی، تکلیفش اینجا معلوم میشه. آیا عبادات سبی تمرینی است یا شرعی؟ منسوب الی شرع، مجعول فی شریعت، حکمش یا نه انتساب به شرع نداره. شرعی بودن، تمرینی بودن، سبی، صوم و صلات مثلا سبی. بحث الان اینه، اگر در مواردی شارع خودش مستقیم امر نکرده کسی را، دیگری را مأمور کرده که او امر کنه، آمریت را داده به او، آیا این آمر ثانی که میشه مأمور اول آمر ثانیه مأمور اوله، مأمور ثانی منم، آمر اول خدا، مأمور اول زید که او میشه آمره به من، میشه آمر ثانی. بحث اینه که آیا امر صادر از مأمور به امر، این هم موضوع حکم عقل به لزوم طاعته؟ شکی نیست که امر دست بر وجوب داشت. موضوع حکم عقل به لزوم طاعت رو محقق میکرد. آیا این امر باید بیواسطه از خود خدا و معصوم باشه؟ یا اگر مع الواسطه رسید، نه الواسطه رسید، این واسطه البته خودش امر رو انشاء میکنه، این هم موضوع حکم عقله به وجوب طاعت. مرحوم مظفر ابتدا بحث رو دو صورت میکنه، میگه یه وقت اون واسطه آمر نیست، مبلغ امره، امر رو خود و خدا انشاء کرده. امر انشاء شده رو میده به دست واسطه، میگه برسون به افراد. یکی از بحث خارجه، یکی معلومه داله بر وجوده، این محل بحث نیست. بحث در جاییست که امر رو خدا انشاء نکرده بده دست واسطه بیاره، به واسطه حق آمریت داده، وظیفه قرار داده بر او آمریت را، الان او داره امر میکنه. واسطه میگه من فلان معامله را ممنوع کردم، فلان کار را لازم قرار دادم، من، البته منی که پشتوانه شارع رو دارم. آیا این امر واسطه هم که از واسطه انشا میشه، اینم موضوع حکم عقل به لزوم طاعته؟ ایشون دو قسم کرده این رو، که این تقسیم اگر طرح نمیشد شاید بهتر بود. اومد اینجا هم دو قسمه، یه وقت هست اون آمر اول که به این آمر دوم دستور میده امر کن. غرض آمر اول این نیست که مأمور ثانی کار رو انجام بده، غرضش اینه که این آمر ثانی امر کردن یاد بگیره. اصلا غرض تعلق به تحقق العمل من المأمور الثانی فی الخارج تعلق نگرفت. اگر قرینه باشه بر این وضعیت، خب معلوم میکن مأمور الثانی نمیخواد انجام بده، واجب نیست بر اون. خب یک از بحث خارجه، ما اینجا که در موضوعی باید بحث کنیم که صغرا داشته باشه، چه ربطی داره به حیطه شرع و اون چه باش مواجهیم. مواردی که عمل خواسته شده، تحققش در خارج خواسته شده، آیا چنین امری دال بر وجوبه؟ چنین امری هم موضوع حکم عقل به لزوم طاعته؟ خب روشنه که بله. اگر قرار باشه این آمر ثانی واجب الاطاعه نباشه، امر او را به امر لغوه، چرا شارع او را امر میکنه به امر؟ به زید بگی تو باید این حرف را باید این انشاء را، این امر را انشاء کنی برای امر، به امرم بگی تو میتونی امتثال نکنی. اونم به صورت کلی قاعده ای، لغویت پیش میاد به همون معیاری که امر صادر از خود خدا، از پیغمبر خدا، از امام، موضوع حکم عقد به وجوب طاعته، امر صادر از این واسطه هم موضوع حکم عقد به وجوب طاعته. ازا امر انشاء شده از حاکم شرع، حاکم شرع که میگیم فقیه جامع شرعه، امر صادر از او، امر واجب الاطاعت. اگر قرار شد حق آمریت برای او قرار داده بشه، دیگه معنی نداره این هم وجوب طاعت داشته باشه. در مورد اوامر اولیاء به مولا علیه خاص امر میکنه شارع پدر را که بچه ده 5 ساله 7 ساله تو 7 ساله رو امر کن به صلاح. اگر امر کردی بچه رو به صلاح، نمیگیم وجوب در حق او هست، بحث وجوب اینجا مطرح نیست، چون وجوب در مدار بلوغه، حکم تکلیفی در مدار بلوغه، اما حکم وضعی در مدار بلوغ نیست. میگیم عمل او منسوب به شرع، نماز بچه مطلوب شارعه، صحیحه، صحیحه یعنی مطابق با امر مجهول من قبل شرعه، صحت در این حد شرعیه، منسوب به شرعه. اگر قرار باشه امر این آمر دوم امر آمر اول حساب بشه، با این بیان شد امر آمر اول، و این عملی که انجام میده امتثالا به امر این آمر دوم اضافه پیدا میکنه به آمر اول، میشه عمل شرعی مطلوب شارع. ولو بحث تکلیف مطرح نیست، استحباب رو بعضی فرمودن برای در کتاب صوم دارم، خارج از کلاس بود برای بعضی هم گفتیم که راجع به سبی قدر متیقن وجوب حرمت نیست، استحباب و کراهت معقوله.
قدری که اینجا بحث میکنیم ناخوریه و تفره، یعنی ما با قرائنی که تکلیف دارم و داره تکلیف داره توجه کنیم، اینجا موضوع
اون عدله عامه، عدله عامه، عدله اگر تمیز باشه، چون بلوغ شرط عقلی که نیست برای تکلیف، بلوغ شرط عقلی نیست، شرط عقلی نهایتش تمیزه. اگر قدرت تشخیص باشه، قدرت تمیز باشه، میتونیم بگیم تکلیف هم میاد. تو خب چون عدله شرطیت بلوغ برای مطلق تکالیف عامه دیگه نمیگیم. عبارت این نیست اذا امر مولا احد عبیده ان یعمر عبده الاخر به فعله، اگر مولا امر کند احد عبید خود را که او امر کند عبد دیگر را به کاری، فهل هو امر بذالک الفعل حتی یجب علی الثانی فعله، آیا اون امر به امر هو اون امر به امر به فعل، آیا امر به فعل است؟ آیا امر اول میخوره به این عمل، یعنی این عمل رو شما میتونید منسوبش کنید به امر اول. علا قولین و هازا باشه عبارت بهتره، یمکن و فرض و علا نحوه، این مورد امکان داره فرضش به دو نحوه. علا اولا یکون المعمور الاول علا نحوه المبلغ لامر المولا الى المعمور الثانی، معمور اول انشا کننده امر نیست، امر انشا شده رو ابلاغ میکنه. اونجا که روشنه، مثلا امر آمر اول خورده به عمل از این فرد، منطقه این امر رو واسطه میرسون. همه
که انشا تصمیمونا نمیشه،
بله؟
قبلا گفتید امر تصمیمونا انشا نمیشه، حکم عقل که اون انشا میکنه، خبر که نیست.
خود افعال رو که طلب رو انشاء میکنه، چرا؟ وجوب امتثال رو گفتیم از ناحیه عقله، انشاء و طلب که از ناحیه مولاست، وجوب امتثال مال عقله، انشاء و طلب مال مولاست. مأمور اول به نحو رساننده امر مولا باشد به مأمور ثانی، مثل ان یأمر رئیس الدولت وزیره ان یأمر الرعیت عنه، از طرف او امره نه امر رو ابلاغ به فعل. و هازن نحو لا شکم که من شکی نیست که این خارج از محل اختلاف است، لأنه لا یشک احد در ظهور این امر در وجوب عمل بر مأمور ثانی. بعد فرموده کل امامر الانبیاء بالنسبه الى المکلفین من هازه القبیل، که اینو ما دوره قبلا گفتیم این درست نیست، عوامر انبیاء همش از این قبیله. انبیاء ائمه حق انشاء الحکم هم دارن، ولایت رو نمیتونی نفی کنی. از ثانی ان لا یکون المأمور الاول علی نحو المبلغ، مأمور اول به نحو مبلغ نباشد، بلکه مأمور اول مأمور است که خودش امر انشاء کنه، مأمور است ان یستقل استقلال به خرج بدهد در توجیه الامر الى ثانی من قبل نفسه، امر را متوجه نظر دوم کند از ناحیه خودش، بگه من دستور میدم، مثل قول امام علیه الصلاه و السلام مرهم به پدرها به اولیا و مد دستور بدید، نمیگه دستور منو ابلاغ کنید، خودتون دستور بدید، مرهم سبایا را به صلات و هم ابناء الصد، یعنی اطفال. و هازن نه هو محل الخلاف و البحث، اگرم فرماید جای رو ندانیم از قبیل اول یا از قبیل ثانی، و یلحق به ما لم یعلم الحال فیه که انه علا ای نحو من النحوین المذکوره، و ما ظهور در نحوه ثانیه که این دوم خودش انشاء میکنه. بل مختار ان مجرد الامر بالامر ظاهر عرفن فی وجوبه علی الثانی، توضیح ذلك ان الامر بالامر لا علی نحو تبلیغ، علی نحو تبلیغ از بحث خارج شد، امر به امر لا علی نحو تبلیغ یک و علی صورتین، الاولا ان یکون قرض المولا یتعلق فی فعل المأمور الثانی، قرض مولا تعلق میگیرد در یا به انجام مأمور ثانی، یعنی میخواد این کار صورت بگیره از مأمور ثانی در خارج. منتها خب حق آمریت رو واگذار میکنه به یک کسی داره صلاحیته که او دستور بده، و یکون امره بالامر طریقا، اگر دستور میده که تو دستور بده، این طریق است برای توسل به حصول قرضش تحقق عمل باشه در خارج. و ازا عرف قرضه انه على هذه الصورت يكون امره بالامر لا شك امرا بالفعل، نفس الفعل که به خود عمل دستور داده. از ثانیه ان يكون قرضه في مجرد امر المأمور الاول، این که مأمور ثانی انجام بده یا نه مهم نیست، میخواد این واسطه حرف زدن یاد بگیره، امر کردن یاد بگیره، من دون ان یتعلق له قرض به انجام مأمور ثانی، کما لو امر المولا ابنه مثلا ان یأمر الابی عبد به شیء، و نباشد و نمی باشد قرض مولا الا اینکه ان یعود عادت بدهد بچه خود را علا استار الاوامر بر صادر کردن اوامر، او نحو ذالک مثلا امتحان مخواد بکن، فیکون قرضهو فقط فی استار اول امرهو، صادر کردن اون مأمور اول امر خود را، فلا یکون الفعل مطلوبا للمولا اصلا به حسب واقع، و واضحون لو علم الثانی المأمور، لو علم الثانی المأمور به هذا القرض، اگر نفر دوم علم پیدا کند از ثان المأمور، اگر مأمور ثانی علم پیدا کند به هذا القرض، و واضحون لو علم الثانی المأمور لو علم به هذا القرض لا يكون امر المولى بالامر امرا له، امر مولا به امر امر به نیست، ولا يعد عاصيا لمولا لو تركه، برای اینکه امر متعلق، لان الامر المتعلق لامر المولى به اصطلاح خودش موضوعیت داره، طریق به امتثال نیست. در صورت قبلی امر مأمور اول، بگید امر آمر ثانی، طریقیت داشت امتثال از مکلف محقق بشه، اینجا امر آمر ثانی موضوعیت داره، لأن الامر المتعلق لامر المولا یکون و مأخوذن علی نحو الموضوعیت، این خودش هدفه، تا همونجا قرض ختم میشه و هو متعلق القرض، نه به نحو طریقیت که از او عبور کنه برسه به عمل مکلف، قرض مولا برسه به عمل مکلف، نه به نحو طریقیت برای تحصیل عمل از عبد مأمور ثانی. خب دو نحوه شد، ولی روشن نحوه دومش قرینه میخواد. فا این قامت قرینتون علا احد صورتین المذکورتین فذاک، اگر قرینه نبود قاعده صورت اوله، و این لم تقن قرینتون فا این ظاهر الاوامر عرفن مع تجرد عن القرائن، اون ظاهر انهو علا نحوه طریقیت امر موضوعیت داشته باشد قرینه میخواد. نتیجه فاذن الامر بالامر مطلقا، مطلقا من دون قرینتن یدل علی الوجوب بر مأمور ثانی، الا اذا ثبتت که استثناء لازم نبود بگه، چون بحث در امر مطلق، مگر اینکه ثابت بشه و یعنی قرینه بیاد که اون امر به نحو موضوعیت است، که اینم در شرعیات نداریم، و لیس مثله یقع فی الاوامر الشرعیه. ان شاء الله
بفهم. ما میتونیم ادعا کنیم که اوامر مولا به امر ظهور در موضوعیت داره، نه خریدی به این بیان که اگر که هر مثلا خود ایشون مثلا یه رئیس و دوره ای وجود داشته باشه، اون ثانی در دسترسش باشه، اونی که میخواد امر رو به برسونه اون ثانی در دسترسش باشه، و اولی بگه امر بکن وقتی در دسترسش باشه، این ظهور در موضوعیت داره،
این قرینه خودش.
خب وقتی شارع همیشه در دسترسش ابزار، یعنی ما میشود فردی اصل بر طریقیت گذاشته که شارع دسترسی به اون ثانی نداشته باشه، اما وقتی شارع وقتی خدا من برای قافتاش محدودیتی نداره، خب این ظهور تو این داره که وقتی امر میکنه به خود ولی خودش قرآن میگفتش که امر میکرد به سبی که نماز بود، وقتی خداوند به والدین امر کرده، این ظهور تو موضوعیتش داره نه تو تریدیتش.
ارتباط مولا با همه مکلفین، حتی خدا با همه مکلفین در همه موضوعات ممکن نه از ناحیه قصور در اونجا، از ناحیه قصور در قابل از این طرف. وقایع جزئیه یکی دو تا ده تا صد تا نیست، غیر محصوره. حتی حجت خدا هم که امام رو زمین در وقایع جزئیه نمیتونه با هر فرد و با هر بلدی ارتباط داشته باشن. از ناحیه قصور طرف، عدم قابلیت قابل، اگر میگیم نمیتونه، قصور در قابله نه در قائل. لذا چاره نیست که واسطه هایی در کار باشن، این واسطه ها بشن گماشته از طرف خود او، که در زمانهای مختلف، مکانهای مختلف، تصمیمات مختلفه لازمه بگیرن و به اجرا بگذارن، مطابق با پشتوانه او. هر امام معصومی، امام معصوم هم که باشه، نیاز به نائب داره، چه در عصر حضور چه در عصر غیبت. در بلاد مختلف، در عصر غیبت هم به اینجور عنوان رفته که در بلاد مختلف در زمانهای مختلف نائب باشه. آقای رسولی بزرگیان بله.